بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سه تا شبهه از شبهه های شیخ اشراق رو یک جا آخوند نقل کردن و دو تا جواب اصلی دادن و به فرمایش جناب استاد آقای جوادی رمزالله یه جواب ضمنی، چون اون جواب ضمنی با قبول عرض بودن وجوده که خب معلومه، یعنی فرضه، ما که وجود رو عرض نمیدونیم. منتها این دوتا جواب، یعنی جواب اصلی و جواب فرضی، هر دو مبتنی بود برای اینکه وجود کلی نیست، در حالی که جوهر و عرض کلی هن، پس وجود نه جوهر است نه عرض. ما پیش از اینکه جواب سوم رو عرض کنیم، بفرماییم عرض میکنیم که ایشون فرمودن که وجود کلی نیست، این فرمایش مرحوم آخوند بود، کلی نیست، در حالی که مقولات یا جوهر و عرض کلی هند، پس وجود جوهر و عرض نیست. حالا به جای جوهر و عرض نتونید مقوله بذارید، مقوله کلیست یا مقولات کلی هند، فرق نمی کنه. ما میگیم خوب بود مرحوم آخوند، همونطور که بعضی از عزیزان دیروز اشاره کردن، به جای کلی میگفت ماهیت، گفت وجود ماهیت نیست و جوهر و عرض ماهیت هست، یعنی حد وسط را ماهیت قرار میداد. در کلام ایشون هم ماهیت اومده هم کلی، یعنی اونجا داره جوهر و عرض ماهیت کلی هست، اما وقتی میخواد بگه وجود جوهر و عرض نیست، میگه وجود کلی نیست، یعنی از کلیت استفاده میکنه. ما میگیم خوب بود که به جای این اینطوری بفرمان، آخوند اینطور فرمود، ولی درستش این بود. البته درستش به نظر ما، حالا عرض میکنیم چرا، درستش این بود که گفته شود. یعنی بفرمان اینجا بینیستید، آخوند گفت، آخوند فرمود که گفته شود وجود ماهیت نیست و جوهر و عرض ماهیت هستند. خب میشه شکل دوم، همون شکل دومه، اون تا اگه شکل دوم رو اینطور تقریر میکرد آخوند، مطابق میل ما هم حرف زده بود و دیگه نمیتونستیم، اشکال به نظرمون نمیومد. چرا؟ زیرا وجود با ماهیت هیچ فرقی ندارد، در اینکه اگر موجود به وجود خارجی شد جزئی است. یعنی شما این زید خارجی را، زید خارجی، این هم انسان جزئی است هم وجود جزئی، مگر اینه؟ چرا؟ برای اینکه وجود خارجی عین تشخص، عین جزئیت. اگر خارج بهش نگاه بکنی، همونطوری که انسان خارجی جزئی است، وجود هم چیه؟ جزئی است. بلکه اگر انسان خارجی جزئیه، به خاطر این است که چی؟ وجودش جزئیه، چون تشخص به وجوده، یعنی جزئی به ذات وجود، جزئی بالعرض انسانه. انسان اگه جزئی شده
ولا الانسان من حیث هو ولا جزئی ولا کلی، جزئی شده به خاطر این وجود خارجی است.
پس
وجود با ماهیت هیچ فرق نداره، در اینکه اگر موجود به وجود خارجی شد جزئی است.
و اگر موجود به وجود ذهنی شد چیه؟
کلی.
یا مفهوم که علامه فرموده جزئیت و کلیت صفت وجود خارجی و ذهنیه، یعنی وجود خارجی، یعنی به تعبیر دیگه یه تقسیم میشه وجود به خارجی و ذهنی. این عین اینه که بگیم وجود تقسیم میشه به کلی و جزء. ببخشید. بعد جزئی و کلی. بعد یعنی تقسیم وجود به خارجی و ذهنی عین تقسیم وجود هست به این نوت، این از نظر وجودی مساوی هن، ولی مفهوم ها رو توجه داریم که فرق میکنه، مفهوم خارجی و ذهنی غیر مفهوم کلی و جزئیه، ولی وقتی میگیم وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی مثل این است که میگیم وجود تقسیم میشه به جزئی و کلی، چون جزئی مساویست با خارجی و کلی مساویست با چی؟ با ذهن. خب پس بنابراین اگر موجود به وجود ذهنی شد، یعنی میگیم مفهوم وجود، مفهوم انسان خب کلیه، مفهوم وجود هم کلی، پس وجود خارجی زید جزئیه، انسانیت خارجی زید اونم جزئیه، انسانیت ذهنی زید خب انسان ذهنی کلیه، وجود ذهنی زید هم وجود که شد میشه کلی. خب پس بنابراین اگه به خارج نگاه کنیم هر دو جزئی هن، اگه بیاییم تو ذهن رو نگاه کنیم هر دو کلی هن. یه چیز دیگه میمونه با اون همون تحلیل است. خب آقا ما زید خارجی را تحلیل میکنیم به انسان و وجود، حالا چی؟ حالا این وجود چه وجودیه؟ این انسان چه انسانیه؟ میگیم وقتی تحلیل کردی دو جور میتونی تحلیل کنی، یکی اینکه تحلیل کنید زید خارجی را به همون انسانیتی که خاص خودشه و وجودی که خاص خودشه، تحلیل شده به چی؟ دو جزء. یک جزئی خارجی را تحلیل کردید به چی؟ به دو تا جزء. اگر نه تحلیلش میکنید که معمولا هم اینطور ما تحلیل میکنیم، تحلیل میکنیم زید را به انسان لابشه و وجود لابشه، هر دو جور تحلیل میشه. شما وقتی میخواید تحلیل کنید گاهی تحلیل میکنید زید را به انسانه، خلاص همین هم آقا این زید رو من دارم تحلیل میکنم. خب اگه زید رو تحلیل میکنید زید یه انسان خاصیه، یه انسانیت خاصی داره، چنانکه یه وجود خاصی داره. اگه تحلیلش کردی این چنینی، یعنی با حفظ جزئیت تحلیل کردی، هر دوی اجزاء تحلیلی میشن چی؟ جزء. و اگر تحلیلش کردی به نه به صورت شخصیت بلکه به صورت کلیت، یا آقا زید تحلیل میشه به انسان و وجود، این همون فرمایشی است که این تحلیل دوم همون فرمایشی است که مرحوم شیخ ابن سینا اول نمط چهارم شرح اشارات داره در مقابل کسانی که میگن هر موجودی باید محسوس باشه، یه اگه عقلتون برسه میفهمید که تو خود محسوسات یه چیزایی هست که نامحسوسه، و اون چیه؟ و اونه که زید خارجی محسوس را میگید انسان است. هست یا نیست؟ شیخ حرفش اینه، ای واقعا انسان است، این محمول انسان چیه؟ لا به شرط یا نه؟ شکی نیست که محمول قید نداره، انسان لا به شرط. وقت میگه خب انسان لا به شرط در زید وجود باید داشته باشه تا این قضیه بشه صادق، در حالی که انسان لا به شرط محسوس هست یا نیست؟ نیست. پس بهشون میگه شما که میگید هر موجودی محسوسه، همین که میگید این زید انسانه، خودتون دارید حرف خودتون رو رد میکنید. برای اینکه اگه این قضیه صادقه، یعنی اینکه زید انسان لا به شرطه، در حالی که زید انسان لا به شرط محسوس نیست. خب این انسان لا به شرط یعنی همین تحلیل دوم، یعنی زید خارجی تحلیل میشه به انسان. انسان، خب اگه این تحلیل دومه، در این تحلیل دوم تحلیلم میشه به وجود. یعنی میگی آقا زید یه مشترک داره با بقیه همه موجودات، از خدا تا از سرا تا ثریا، همه رو شامل میشه، اون وجوده، مشترک. زید هم وجود است، اونم وجوده، اونم وجوده. یعنی این وجود طبیعت الوجوده که هر کدوم از این وجودها میشن چی؟ یه فرد. و یه چیز مشترک داره با یه سری افراد و اون انسانیتشه. انسان نوعشه، یعنی با این نوع مشترک. تحلیلش میکنی به انسان و وجود، هر دو کلیه. پس کجاست اون فرمایشی که مرحوم آخوند میفرمند که وجود کلی نیست؟ کجا میگه وجود کلی نیست؟ هر جا که ماهیت کلیه، وجودم کلیه. هر جا که وجود کلی نیست، ماهیت در همون جا هم کلی نیست. پس بنابراین نباید حد وسط را کلیت قرار داد. جناب آقای غفاری باید حد ولی چه قرار داده بود ابن ملا صدرا؟ باید حد وسط رو چی قرار داد؟ ماهیت. بگو آقا وجود ماهیت نیست، جوهر و عرض ماهیت هستن، پس وجود جوهر و عرض نیست. این نسبت به این دوتا جواب. اما میایم نسبت به برای فرمایش ایشون در جواب آخر. جواب سوم از شبهات سگانه شیخ اشراق. بفرمایید آقا. ما تو ذهن نگفتیم جزئی. اصلا ما اسم ذهن رو اگه شما نوار رو گوش کنید آوردیم، گفتیم زید را ذهن تحلیل میکنه در همون خارج به چی؟ تحلیل کار ذهنه، ولی تحلیل شده چیه؟ این باید خیلی توجه داشته باشید همیشه که تا میگیم تحلیل فکر نکنید میخواییم بگیم وجود ذهنی. تحلیل کار ذهنه، اما رو چی؟ رو امر خارجی. میگه این زید خارجی ها یک انسانیت داره، انسانیت خاص خودش که میشه انسانیت جزئی، و یک وجود خاص خودش داره که اونم میشه وجود جزئی و شخصی. بله انسانیت از وجود جدا نکردی؟ بله به همین جدا کردیم که تحلیل چه میکنید. شما میگید انسان غیر وجوده و در این حال این انسانی که غیر وجوده در زید تشخص داره به تشخص وجود، یعنی اون متشخص به ذات، متشخصون به ذات این انسان، متشخصون به چی؟ بل وجود، ولی متشخصون دیگه. حالا با همون تشخص ولو بل وجوده، ما قبول داریم که وجود متشخص به ذات و اون متشخص، ولی بالاخره حالا که متشخصه یعنی یه انسان خاصه دیگه.
ولو با وجود تشخص پیدا کرده، ولی حالا همین متشخص رو ما داریم بهش نظر میکنیم.
جواب سوم از شبهات سگانه شیخ اشراق این است که آخوند فرمان که وجود، الوجود و این لم یکن فی ذاتهی جوهرن و عرضا ولا عرضا.
بله آقا، وجود و وقتی به خودش نگاه میکنیم نه جوهر نه عرض، و بر این اساس اون که شما گفتید وجود جوهر نیستتون درست میشه. حالا میخواد اون وجود جوهر نیست رو خراب کنه ها، چون اولی مقدمه شیخ اشراق تو تمام شبهات سگانه این بود که وجود چیه؟ جوهر نیست. چون اگه جوهر باشه که وصف ماهیت نمیشه، جوهر باشه خودش میشه میشینه روی صندلی، ماهیت هم میشینه روی صندلی دیگه. یه اون وقت نمیشه بگیم وجود مال اون ماهیت، وجود مال خودشه، ماهیت هم مال خودش. حرف شیخ اشراق این بود، گفت اگه مستقل به نفسه باشه نسبتش به این ماهیت و بقیه ماهیات علی‌السویه خواهد بود، پس دیگه معنی نداره که بگیم وصف این ماهیت. میخواد اونجا رو خراب کنه. ایشون میگه وجود ولو فی ذاته نه جوهر است و نه عرض. چرا؟ به خاطر همون که باز قبلا گفته بود، لأنه لیس به کلی. البته ما میگیم لأنه چی؟ لیس به ماهیه. ما اینا قبول داریم که وجود فی نفسه لا جوهران ولا عرض، اون تا تعلیلش رو فرق میکنه. ولیکن لما کان الوجود و این الماهیت فلخاره کان فلجوهره جوهر. خب آقا وجود زید این انسانیت زیده، این جسمیت زیده. خب حالا اون جسم جوهره وجود جوهر نیست؟ اگه وجود عین اونه پس چیه؟ اونم جو. چون وجود عین ماهیت از فل خارج، یعنی تا حالا که میگفتیم فی ذاته، یعنی وجود رو بذار کنار، وجود فی ذاته نه جوهر نه عرض. یه راهش اینه که ایشون فرمودن کلیه، یه راهش اینه که ما عرض کردیم ماهیت نیست، یه راه دیگه هم اینه که خب وجود فی ذاته هم میتونه جوهر باشه هم میتونه عرض، پس معلوم میشه تو ذات خودش نه جوهر نه عرض. چون اگه در ذاتش جوهر باشه خب دیگه با عرض بودن سازگار نیست، اگه در ذاتش عرض باشه دیگه با جوهر بودن سازگار نیست. این که میشه هم وجود جوهر باشه هم وجود عرض، پس فی ذاته لا جوهران ولا عرض. میگه وجود ولو فی ذاته نه جوهر است نه عرض، ولی این فی ذاته وجود رو در نظر میگه مال تحلیل عقله. هر وجودی تو خارج از دو حال خارج نیست، یا قائم به خود است یا قائم به غیر. خب اگه اینطور شد یعنی یا با یک ماهیت جوهری متحده یا با یک ماهیت چی؟ عرض. چون وجود عین ماهیت است در خارج، کان فی الجوهره جوهرن و فی العرضه عرض. ما که دادیم، ما که گفتیم وجود عین ماهیته. اون که شما داشتید فکر میکردید گفتیم وقتی ما سر درست اسفار بعد اونو چیکار کنید؟ خودتون رو تخلیه کنید. اون فکر مال نهایه بود. خب اصالت هم نیست، برای اینکه اگه ماهیت موجوده، موجود است به چی؟ به وجود نه به ذاته. خب بله بله، یعنی اگر وجود انسانه در انسانیت چی اصیله؟ انسان. ما گفتیم چون در بحث اصالت وجود بحث در اینه که اصالت در تحقق کدوم دارن، ولی اگه شما بگید اصالت در انسانیت کدوم دارن، میگیم چی؟ میگیم ماهیت. چون موضوع بحث اینه که اصالت در تحقق مال کیه، والا وقتی شما زید خارجی رو تحلیل کردید به انسان و وجود، خب الانسانو
الانسانو انسانون به ذاته و الوجودو انسانون به چی؟ فعل انسان. تحلیل عقل یعنی همین. الوجودو موجودون به ذاته و الانسانو موجودون بالوجود. بله، اصالت دادن به انسان در انسانیت منافات با اصالت وجود نداره، چون اصالت وجود محورش اینه کدوم اصیلا در چی؟ در تحقق، در تعین، در عینیت داشتن. خب پس بنابراین ف لم یتم قولکم الوجود لیس بجوهر. پس این که شما گفتید وجود جوهر نیست؟ نه آقا، وجود جوهرم هست، عرضم هست. نعم الوجود ان کان عرضن ف هو عرضن به عین عرضیت چی؟ موضوعه. لا انه امر غیر موضوعه قائم به موضوعه. وجود در عرض عرضه یعنی چه؟ یعنی سفیدی که یک ماهیت عرضیه، وجودش هم عین خودش هست، این وجود عرضه. نه اینکه وجود به خود ماهیت سفیدی قائمه که شیخ اشراق فکر میکرد. او فکر میکرد وجود برای خود ماهیت خودش عرضه. ما میگیم نه آقا، وجود ماهیت سفیدی عین ماهیت سفیدیه. بله، این وجود برای جسم عرضه. جسم یه جوهره، همونطوری که ماهیت سفیدی عرض است برای جسم، وجود سفیدی هم عرض است برای چی؟ شما جایی که خلق کردید اینه، وجودی را که عرض است برای ماهیت خودش عرض دونستید، در حالی که وجود عین ماهیت خودشه. دوتا نیست که یکی قائم به دیگری باشه، یکی وجود فی نفسه لغیره باشه، یعنی غیر باشه، ماهیتش با خودش غیر باشه. و الا وجود عرض، خب عرضه و عارض اون موضوعی است که اون ماهیت بهش عارض شده. بفهم بله، حالا این تا حالا فرمایش مرحوم آخون. حالا شما دارید میایید سراغ عرض گذشته ما. بل، این بل اینه که بل الماهیه انما توصف بالجوهریت والعرضیت به اعتبار چی؟ وجوده. این دیگه فرمایش آخون نیست، این همونی که ما هر روز عرض کردیم. اصلا ماهیت که میشه جوهر یا میشه عرض، تعریف جوهر عرض چیه؟ جوهر یعنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. پس بنابراین جوهریت و عرضیتی که ماهیت از وجود کسب میکنه، اون وقت چطور میشه که خود وجود جوهر نباشه، عرض نباشه؟ انما توصف بالجوهریت و العرضیه به اعتبار وجوده، فکیف لا یکون الوجود جوهرا ولا عرض. منطقه وجود خارجی، اینم منافات نداره با اون حرفی که ما پذیرفتیم که الوجود فی حد ذاته، لا جوهرون ولا عرض. چون تا گفتی فی حد ذاته یعنی از این که الان این وجود وجود قائم به نفسه، از قائم به نفس بودن چیکار میکردی؟ قطع نظر. اگه وجود قائم به غیره از اونم قطع نظر میکنی، تحلیل میکنی اون شی را به وجود و بقیه خصوصیات غیر وجود، یعنی معانی غیر وجود که در خارج همه عین وجودن، چون میشه معانی مختلف همه موجود باشن به چی؟ به وجود واحد بسیط. گفتیم این یکی از ارکان فلسفه است. اگه کسی به این مسئله توجه بکنه، درسته که بگیم مثلا یک چهارم فلسفه رو فهمیده. به این توجه داشته باشه که میشه آقا معانی مختلف موجود باشن به وجود واحد. وقتی اینطوره، پس اون وجود خارجی که عین مثلا قائم به غیر بودنه، اون وجود خارجی که عین قائم به ذات بودنه، قائم به ذات و قائم به غیر دو معنای غیر معنای وجوده. اونا رو تفکیک بکنیم میمونه تش وجود، وجود لا جوهران ولا عرب. این البته خب بل اشکال و کفایت اشکال فعلا نمیشه اینقدر اشکال کرد. الا ان المختار عندنا، این جواب دوم تحقیقی و جواب سوم، اگر اون جواب فرضی رو هم جواب در نظر بگیم، یعنی که مختار در پیش ما، این که میفرمان در مختار در پیش ما، برای اینکه در فصل 22 بحث مواد ثلاث که تو این کتاب ما، یعنی کتاب با تعلیقات جناب استاد آقای حسن زاده دام زلو میشه صفحه 411، اونجا نقل میکنن این اختلاف رو که آیا وجود جوهر یا عرض. بعضی وقت میفرمان بعضی گفتن که وجود نه جوهر نه عرض، چون جوهر عرض اقسام موجودن و وجود که موجود نیست، وجود وجوده نه موجود. اونا اینطوری گفت، خود ایشون میفرمان ولحق و اندی کما مر ان وجود الجوهر جوهرون به نفس جوهریت ذالک الشیء، این عبارت همینجاست، و وجود العرض عرضون کذالک. این که میگه اندنا چون مخالف داره در این مسئله، مختار اندنا این است که وجود الجوهر جوهرون به جوهریت ذالک الجوهر، لا به جوهریت اخرى، نه این که خود وجودش با ماهیت دوتا هستن، ماهیت یه جوهریت داره، وجود هم یه جوهریت دیگه داره. نه آقا، ماهیت این وجوده، پس جوهر است به جوهریت خود همون ماهیت. و همینطور وجود العرض عرضون به عرضیت ذالک العرض، لا به عرضیت اخرى. چرا میگید لا به عرضیت اخرى؟ میگه برای اینکه اگه گفتی به عرضیت اخرى، معناش اینه که وجود در خارج غیر ماهیته، ماهیت خودش یه عرضیت داره، وجود هم یه عرضیت، در حالی که اینطور نیست. این لمامره تحلیل برای این لا به عرضیت اخرى، به عرضیت دیگری نیست، به خاطر اینکه وجود لا عروض له للماهیه فی نفس الان، وجود در واقع عارض ماهیت نیست، در خارج عارض ماهیت نیست، عین ماهیته، عین ماهیته، بل فل اعتبار ذهنی، بلکه فقط در لحاظ ذهنی غیر همه، به حسب تحلیل العقل، به حسب اینکه عقل تحلیل میکنه این زید خارجی را به وجود و ماهیت، اون وقت میشه غیر. توضیح و تنبیه. حالا که حرفای شیخ اشراق رو آخوند شنید، حوصله نمی کنه که حرف خودش رو نگه، میگه جناب شیخ اشراق در این توضیح و تنبیه بخواد اینو بگه، شیخ اشراق که محور فلسفه اش بر نور است، شیخ اشراق از فلاسفه ایرانی خیلی متأثره و خیلی هم برای اونا عظمت قائله، که ازشون تعبیر میکنه به حکمای خسروانی، و ایران هم که خب میدونید
زردشت اساس چیزش نور بوده، نور و آتش و هم.
ایشون هم محور فلسفهش بر نوره، یعنی میگه موجودات تقسیم میشن به نورانی و ظلمانی. ظلمانی همین اجسامن و سلام، بقیه موجودات همه نورن، از نور الانوار که خدای متعاله و نور قاهر که عقولن و نورهای مدبر که نفوسن. انوار قاهره و انوار مدبره. خب یه محور فلسفه ایشون بر نوره، در مورد نور چی میگه؟ اگه توجه میکرد همون چیزایی که راجع به نور میگه ما عینشو در وجود میگیم، اون وقت دیگه براش اصالت وجود حل میشد. همون چیزی که ارتکازن بهش قائله از نظر بحثی هم بهش قائل میشد. دیروز گفتیم ارتکازن قائله، چون تعبیر ولا شک ان محل موجود بالوجود، این اصلا نمیشه جز بر اصالت وجود، بر مبنای اصالت وجود. خب شیخ اشاق که محور فلسفه‌اش بر نور است میداند که نور دو معنا دارد. یک معنای مصدری، یعنی نورانیت. نورانیت که صفت نور است. یه انسان صفتش چیه؟ انسانیت. انسان صفتش انسانیت، بیا صفتش همون خود بیازیت. نور هم صفتش چیه؟ نورانیت. معنای مصدری یعنی نورانیت که صفت نور است و تمام انوار به آن متصف می شوند. چه انوار، چه ذوات نوری، چه ذوات نوری، یعنی اونایی که ذاتن، یعنی نورهایی که قائم به ذاتن، مثل واجب و فرشتگان و نفوس که ذاتشون نوره، و چه نورهای عرضی مثل نورانیت نفس به علم. خب علم نوره، علم نوره، یعنی وصف نورانیت را علم داره. علم چون نوره اصل نورانیت داره. پس چه زواج مثل نورانیت نفس به علم یا نورانیت سطح زمین به خورشید؟ خورشید نورانی میکنه زمین رو. خب حالا زمین نوری که درش هست متصف است به نورانیت. این نور خودش نور عرضیه، متصف است به نورانیت. اونجا نورهای ذاتی بودن، این نورهای عرضی، یعنی یه نورهای جوهری. ذوات نوری یعنی نورهای قائم به ذات. نورهای عرضی یعنی نورهایی که قائم به غیرن. خب یک معنای مصدری، این معنای مصدری واقعیت خارجی ندارد، که این معنای مصدری در خارج وجود ندارد، زیرا در معنای مصدری نسبت مأخوذ است و میان نور و نورانیت نسبت معنا ندارد. چرا؟ چون این خودشه، انسانیت انسان این انسانه، نورانیت نورم این نوره. پس این شمایید که میایید نور را با اینکه عین نورانیت تحلیل میکنید به شیء آن لهن نورانیت،
این شیعون و زورکی، زورکی هم نیست دار، چون دو معناست. شیعیت امر مشترک بین نور و بقیه چیزهاست، نورانیت امر مختصه. میگی همه شیعن اما این شیع نوره. این نورانیت رو به عنوان یک وصف قرار میدی برای اون شیع، اما اون شیع و نور در خارج دوتا نیستن تا اون نسبته بشه امر عینی. و اگه نسبت امر عینی نشد، معنای مصدری امر عینی نیست، برای اینکه معنای مصدری اون نسبت مقومشه. معنای مصدری دلالت میکنه بر نسبت این مبدأ به یه فاعلی، لذا مصدر فاعل میگیره. در معنای مصدری نسبت ماخوذ است و میان نور و نورانیت نسبت معنا ندارد. از لا معنا لنسبت شیعه الى نفسه. مصدر، ما این مصدر رو میخوام دست ندیم، شما دارید ما رو میخواید کج کنید بیارد. معنای مصدری نور که نورانیته، نور داشتن، احسنتون، دقیق ترش. این یه معنای نوره. دوم حقیقت نور. نور وقتی میگید منظور خود حقیقت نوره، یعنی همان از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره. این حقیقت نور، این دیگه عین نوریت دیگه، این معنا امر اعتباری نیست که امری عینی و خارجی است و قابل شدت و ضعف و عین نورانیت، یعنی در خارج. این حقیقت عین همون نورانیته. خب این قول که چطور نور ظاهره، ما بعضی نورها رو نمیتونیم ببینیم، مثل اون وقتی که چله تابستون خورشید با شدت داره میتابه، کی میتونه بهش نگاه کنه؟ خب میگه شما نمیتونی نگاه کنی، معناش نیست که نور ظاهر نیست. این قول اینو وسط آورده، این قول چگونه نورانیت و ظهور و انکشاف عین نور است، با اینکه برخی از انوار برای ما پنهان است و قابل ادراک نیست. قلتو پنهان بودن انوار معلول یکی از دو عامل است، یک ضعف ادراک ما. شما نمیتونی درک بکنی، معنیش نیست که اون روشن نیست که. خورشید بابا نورش بیشتر از اون شمعیه که شما تو اتاق روشن میکنی، منتها شمع چون نورش ضعیفه چشمت اذیت نمیکنه، راحت میتونی ببینی، ولی اونو نمیتونی ببینی، چشمت هم میخواد آب کنه. خب ضعف ادراک ما که ضرر نمیزنه به نورانیت نور. دوم البته خلط نور به ظلمت. میگه اگه نور انقدر ضعیف باشه که چشم شما نبینه، بله؟ چون چشم نور رو در یک طیفی میتونه ببینه، اگه از اون طیف پایین تر اومد چی؟ نمیتونه ببینه. همونطور که اگه شدت پیدا کرد نمیتونه ببینه. الان میگن صداها گوشای ما تا یه طیفیشو میشنوه، از اونجا به پایین گوش آدم نمیشنوه، ولی گوش سگا میشنوه. و همینطور چشم اونا ممکنه همینطور باشه. چشم کرکس میگه
از 40 کیلومتری میبینه.
خب کدوم چشم آدمی که از 40 کیلومتری ببینه؟
یعنی یه چیزهایی که برای شما مخفیه به خاطر اینه که یا فاصله خورده، فاصله معنیش اینه که با ظلمت آمیخته شده، خلط نور به ظلمت شده، نور شده خیلی ضعیف، شما نمیبینی ولی هستن نوره. خب میگه همون شیخ اشراق که محور فلسفهش برمون است میداند که نور دو معنا دارد، اون وقت حرف اینه. چطور نمیداند که وجودم میشه مثل نور باشه؟ حرف ادامه اینه، من تا اونو نمیرسیم بخونیم، فعلا همین حرف اوله که اصل حرف شیخ اشراقه بخونیم. قد تبینه و تحقق من به دلیل اون نگاه کنید معلوم میشه، من تضاعیف ما ذکرنا من القول فی الوجود، روشن شد و ثابت شد از لابلای اون چی که ما گفتیم راجع به وجود. این که وجودم مثل نور جناب شیخ، چطورش نور رو میتونی بفهمی ولی به وجود که میرسی میگی باید وجود اعتباری باشی. انهو کما ان نور قد یطلق و یراد منه المعنى المصدری، همونطوری که نور گاهی گفته میشه و اراده میشه ازش معنای مصدری. ای نورانیت و شیئن، یعنی نورانی بودن، کمی آقای یادم رفت فامیلشون یه سال گذشته میفرمودن بگو نورانی بودن، نورانی بودن چیزی از اشیا. ولا وجود له فی الاعیان، این وجود نداره. چرا؟ چون نورانیت نور مثل انسانیت انسان اگه بخواد وجود داشته باشه باید علاوه بر انسان یه چیز دیگه هم باشه و بین این هم در خارج یه نسبت باشه که قهرن اون چیزه باید انسان نباشه. وقت در حقیقت ما نقل کلام کنیم در خود اون انسانه، ما میگیم اون انسانش انسانیت داره، اون چیزه که انسان نیست، اون چیزه که کناریه، ما انسانیت انسانو میگفتیم. پس چون ما در نسبت ما طرفین میخواییم، انسانیت انسان میشه امر اعتباری. مکرر آخون میاره همین مثال انسانیت انسان، بیاز، ابیزیت بیاز، سلجیت سلج. بالاخره این وجود نداره در اعیان، بل وجوده انما هو فی الازهار. خب قد یطلق به این معنا و قد یطلق و یراد من اون حقیقت از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره. خب اون حقیقتی که خود روشن است و دیگران روشن میکنه چیه؟ من. این من بیان از ظاهر و به ذاته، نه بیان غیره ها. اون چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیره، یعنی اون نور دو جوره، من از ذوات نوریه، اون عبارت است از ذاتهایی که خودشون نورن، مثل واجب، مثل عقول، مثل نفوس، در فلسفه شیخ اشراق همه اینا نورن. ولی انوار الارضیه، یعنی نورهایی که خودشون ذات نیستن، ارضیان، مثل چی؟ کل المعقول، نورهای ارضی. یه رقمش داریم که معقوله، یعنی محسوس نیست، یعنی عقل لازم میتونه بفهمه. مثل چی؟ مثل نورانیت علم. آدم واقعا وقتی عالم میشه روشن میشه به چی؟ به اون معلوم. نسبت به اون معلوم تاریک بود، حالا وجودش نسبت به اون معلوم چیه؟ روشنه. این روشنایی روشنایی محسوس نیست، معقوله. یا روشنایی محسوس که همین نور، نورای چرا؟ که نور الکواکب و سروج، مثل نور ستارگان. این مثال برای اون محسوسشه، نور ستارگان و چراغ ها. و لهو وجود فی الاعیان، این در خارج هست. نور به این معنای دوم، نه به معنای مصدری، این وجود خارجی داره. لا فی الازهان، این که ذهنی نیست، این که اعتباری نیست جناب شیخ. کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله، در بحث نور اینو متعرض میشیم. و اطلاق نور علیها به تشکیک الاتفاقی، اگه نور به همه این نورا گفته میشه این از باب تشکیکه. منتها تشکیک میگن دو رقم داریم، یه تشکیک خاصی
تشکیک در منطق خوندید تقسیم میشه. این تشکیک الان داره میگه تشکیک منطقیه، چون اطلاق نور یعنی چی؟ یعنی این کلی نور را شما بگی بر افرادش حمل کنی. حمل کلی بر افراد این ربطی به تشکیک فلسفی نداره، این تشکیک منطقیه. منتها تشکیک منطقی نمیشه باشه مگر اینکه در زیر بنا تشکیک چی باشه؟ فلسفی باشه. اما اینی که الان اینجا آخوند داره مطرح میکنه تشکیک منطقیه. تشکیک منطقی تقسیم میشه به خاصی و عامی. تشکیک خاصی اونیست که ما به الاتفاق عین ما به الاختلاف است. تشکیک عامی اونه که ما به الاتفاق غیر ما به الاختلاف است. وقت مثال بزنم برای تشکیک خاصی به نور، میگن آقا اونی که 100 شمع نور داره با اونی که 1000 شمع نور داره، اونی که با 2000 شمع نور داره تفاوتشون به چیه؟ به خود نوره. اما تشکیک عامی اونه که نه، اختلافش به خود نور نیست. میگن اگه نور افتاد پشت شیشه های رنگارنگ این طرف اختلاف پیدا میشه، ولی این اختلاف به خاطر رنگ‌های شیشه هاست، به خاطر قابل هاست، نه به خاطر خود نور. درایی بود قدیم هر تیکش یه رنگ، یه شیشه یه رنگ خاصی می‌کردن بهش میگن ارسی به نظره. اون درها نورهایی که پشتش منعکس میشه مختلف هست، اما اختلاف به ذات نور نیست، به قابل‌های نور یعنی شیشه هاست. وقت ایشون می‌فرمان که این تشکیک نور و اطلاق نور بر همه این انوار به تشکیکی است که در اون تشکیک ما به الاتفاق عین ما به الاختلافه. به این میگن تشکیک اتفاقی یا تشکیک خاصی. و السلام علیکم و رحمت الله.